تراک 80 صفحه 295 وصطفا که علا نسائل عالمین در ذیل آیه ان الله اصطفا تا جمله علل عالمین گفتیم کلمه استفا اگر با کلمه علا متعدی شود معنای تقدم را می دهد و این استفا غیر استفای مطلق و بدون کلمه علاست که معنای تسلیم را می دهد و بنابرای گفتار سابق استفای آن جناب بر زنان عالمیان به معنای مقدم داشتن آن جناب بر سایر زنان است. حال ببینیم این تقدیم از تمامی جهات است یا از بعضی جهات. ظاهر جمله از قالت الملائکت و یا مریم و ان الله یبشرک که بعد از این آیه است و نیز ظاهر آیه والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین پاورقی یکم و با ظاهر آیه و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین پاورقی دوم که از خصائص وجودی مریم علیها السلام انگشت روی هیچ خصیصه‌ای به جز ولادت عجیب فرزندش نمی‌گذارد این است که استفا از هر جهت نیست بلکه همان زاییدن کذایی‌اش منظور است. و اما غیر از کلمه استفا کلمات دیگری که در آیات مربوطه به آن جناب آمده از قبیل تطهیر و تصدیق به کلمات خدا و کتب او و قنوت و محدث بودن آن جناب همه اموری است که اختصاصی به آن جناب ندارد بلکه در دیگر زنان نیز احیاناً یافت می شود. و اما اینکه بعضی گفتند مریم علیها السلام تنها از زنان هم عصر خود استفا شده صحیح نیست زیرا اطلاق آیه با آن نمی سازد. پاورقی ها 1. و یاد کن مریم را که رحمش را پاک و پاکیزه گردانیدیم و در آن از روح خود بدمیدیم و او را با فرزندش معجزه و آیت بزرگ برای اهل عالم قرار دادیم. سوره انبیا آیه 91. 2. و یادار حال مریم دخت عمران را که رحمش را پاکیزه داشتیم آنگاه در آن روح قدسی خیش را بدمیدیم که آن مریم کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را با کمال ایمان تصدیق کرد و از بندگان مطیع خدا به شمار بود. سوره تحریم آیه 12. ادامه متن. یا مریم اقنوتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. کلمه قنوت که فعل امر اقنوتی مشتق از آن است به طوری که گفتند به معنای ملازم طاعت بودن توأم با خضوع است و سجده معنای معروف دارد و رکوع به معنای منحنی شدن و یا مطلق اظهار ذلت است. در این آیه خدای تعالی مریم را ندا داده و چون ندا مستلزم توجه شخص ندا شده به سوی ندا کننده است قهرن هر جا کلمه ندا تکرار شود به منزله این است که به شخص ندا شده بفهماند من برای تو چند خبر دارم خوب به آن اخبار گوش بده و در آیات مورد بحث می فهماند ما دو خبر برایت آوردیم یکی این که خدای تعالی تو را با مقام و منزلتی که نزد او داری گرامی داشته و دوم وظیفه عبودیتی است که تو باید ملازم آن باشی تا تلافی آن مقام و منزلت بوده باشد. پس این دستور در عین این که دستور به ایفای وظیفه عبودی است دستور به ادای شکر آن مقام و منزلت نیز هست. در نتیجه برگشت معنای کلام به این است که آیه یا مریم اقنوتی به منزله نتیجه گیری از آیه یا مریم و ان الله اصطفاک باشد و چنین معنا دهد حال که خدای تعالی تو را استفا کرده پس جا دارد قنوت و رکوع و سجده کنی و بعید نیست که هر یک از سه خصلت نام برده در این آیه نتیجه و فرعی باشد برای هر یک از سه خصلتی که در آیه قبلی ذکر شده هرچند که فرع بودن قنوت برای استفا و سجده برای تطهیر و رکوع برای استفای دوم آنطور که باید روشن نیست. بر خواننده عزیز است که با دقت نظر خود این ارتباط و فرعیت را کشف کند. والک من انباء الغیب نوحیه الیک. خدای تعالی این داستان را جز اخبار غیبی شمرده، همانطور که داستان یوسف علیه السلام را دانسته و فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. پاورقی یکم. و از این جهت آن را از اخبار غیبی شمرده که در عصر نزول قرآن اثری از این اخبار در دست نبود، زیرا از داستان مریم آنچه در کتب دینی اهل کتاب آمده به هیچ وجه اعتبار نداشت، برای اینکه این کتب از دست برد تحریف دور نمانده بود، همچنان که بسیاری از جزئیات داستان زکریا علیه السلام که در قرآن کریم آمده در کتب عهد قدیم و جدید وجود ندارد. معید این وجه جمله بعدی است که می‌فرماید و ما کنت لدیهم اذ یلقون، و نیز ممکن است منشأ غیب شمردن این داستان را بی‌سوادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و گروندگان به آن جناب بدانیم، نه تحریف کتب عهدین. همچنان که قرآن کریم در خلال داستان نوح می‌فرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هازا. پاورقی دوم. ولی وجه اول با سیاق موافق تر است، برای اینکه اگر وجه دوم صحیح بود باید می فرمود تو این داستان را نخوانده ای، ولی فرموده تو در هنگام قرعه نزد ایشان نبودی. پاورقی ها. یک، این حکایت از اخبار غیب است که ما به تو وحیش می کنیم، وگرنه تو خودت نزد برادران یوسف آن روز که تصمیم خود را در بکار بردن توطئه خود علیه یوسف گرفتند نبودی. سوره یوسف آیه 102. 2. این از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی می‌کنیم و تو و قوم تو قبل از وحی هیچ اطلاعی از آن نداشتید. سوره هود آیه 49. ادامه متن. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. منظور از قلم به فتحه قاف و لام که جمع آن اقلام است، چوبه تیری است که به وسیله آن قرعه می‌اندازند و آن را سه به معنای تیر نیز می‌نامند. پس اینکه فرمود قلم‌های خود را می‌انداختند، معنایش این است که قرعه خود را می‌انداختند تا معین کنند کدام یکشان کفیل مریم باشد. در این جمله دلالتی هست بر اینکه بگو مگویی که جمله یختسمون آن را حکایت می‌کند، بگو مگو و نزا در تکفل مریم بوده، همان تکفلی که در آیه 37 ذکر شده و خلاصه تفصیل همان اجمال است و می فهماند بگو مگویشان به جایی نرسیده، در آخر توافق کردند در اینکه قرعه بیندازند و قرعه به نام زکریا در آمده و زکریا عهده‌دار سرپرستی آن جناب شده. و چه بسا بعضی از مفسرین احتمال دادند که این بگو مگو و قرعه کشی بعد از سپری شدن دوران جوانی مریم و سالها تکفل زکریا نسبت به وی بوده و گویا زکریا از کفالتش عاجز شده و خواسته است که شانه از زیر این بار خالی کند، و گویا منشأ این احتمال این بوده که دیدن قرآن کریم داستان این قرعه کشی و بگو مگو را بعد از تمام شدن داستان ولادت مریم و استفای وی و بعد از آیه 37 آورده که در آن از کفالت زکریا سخن رفته. پس معلوم می شود کفالت زکریا دو بار بوده، یکی در اوائل ورود مریم به کلیسا در ایام کودکیش و دیگری در بزرگ سالیش که زکریا می خواسته از کفالت مریم شانه خالی کند و در آخر به حکم قرعه باز عهده‌دار آن شده است. لیکن صرف این که در این سوره دو جا از کفالت سخن رفته، یکی در آیه 37 و یکی در آیه مورد بحث، دلیل نمی شود که واقعه دو بار اتفاق افتاده باشد. به شهادت این که می بینیم در سوره یوسف دو بار از توطئه برادران علیه آن جناب خبر داده، یکی در آیه 8 و 9 و 10 و بار دیگر در آیه 102، در حالی که واقعه یک واقعه است. این کار هیچ عیبی ندارد، زیرا در این گونه موارد گوینده یا می خواهد در نوبت اول به بعضی از خصوصیات آن اشاره کند و در نوبت دوم به بعضی دیگر، و یا منظورش این است که با تکرار آن ادعا و مقصود خود را ثابت نماید. و اتفاقا در داستان زکریا نکته اول منظور بوده و در داستان یوسف نکته دوم. در اول سوره که سخن از تکفل زکریا بود، برای این بود که این تکفل و سرکشی کردن همه روزه به غرفه مریم زمینه شد برای اینکه طمع زکریا علیه السلام تحریک شود و فکر کند خدایی که می تواند از عالم غیب طعام‌های غیر موسمی برای مریم بفرستد، چرا نتواند مرا در موسم پیری فرزنددار کند؟ و در آیه مورد بحث، غرض شرح داستان تکفل است، به خلاف سوره یوسف که در هر دو مورد می خواهد دعوی خود را اثبات کند و آن این بود که تو از داستان یوسف هیچ آگاهی نداشتی، ما آن را به تو وحی کردیم. مترجم: از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله یبشرک. ظاهراً منظور از این بشارت همان ماجرایی است که در جای دیگر حکایت کرده و فرموده پس ما روح خود را نزد او فرستادیم و او خود را برای مریم به صورت بشری تمام عیار مجسم کرد، به طوری که مریم گفت من به رحمان پناه میبرم از شر تو، تو اگر مردی با تقوا بودی اینجا نمی آمدی. روح ما به وی گفت قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. پاورقی یکم. پس بشارتی که در آیه مورد بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است که در سوره مریم به شخص روح نسبت داده. پاورقی یک. من فرستاده پروردگار تو به سوی تو هم تا فرزندی پاک عطایت کنم. سوره مریم آیه 19. ادامه مد. حال چرا چنین کرده؟ بعضی از مفسرین در توجیهش گفتند مراد از ملائکه همان جبرئیل است و اگر یک ملک را ملائکه خوانده از باب تعظیم آن یک ملک بوده است. همچنان که خود ما در گفتگوهای خود میگوییم فلانی خیلی جاها رفته و سیاحتها کرده، کشتیها سوار شده با اینکه بیش از یک کشتی سوار نشده، و یا میگوییم مردم درباره فلانی چنین و چنان میگویند با اینکه همه مردم نگفتند و تنها یک نفر گفته، و از این قبیل تعبیرها معمول است و نظیر این اختلاف تعبیر در داستان قبلی زکریا هم آمده. یک جا فرموده بود فنادت هول ملائکتو، ملائکه او را ندا دادند. دنبالش فرمود خدا چنین و چنان می کند. بعضی دیگر گفتند در داستانی که آیه مورد بحث حکایتش می کند، یعنی در ندا دادن مریم، فرشتگان دیگر با جبرئیل بودند. ولی آنچه بعد از تدبر در آیات راجب ملائکه به دست می آید این است که ملائکه همه در یک ردی و یک مقام نیستند. بین آنان از نظر قرب به خدای تعالی تقدم و تأخر هست. آنکه متأخر است تابع محض اوامر متقدم است، به طوری که افعالش عین فعل متقدم به حساب می آید و گفتارش هم عین گفتار اوست. نظیر وصفی که در خودمان مشاهده می کنیم، افعال قوا و اعضایمان را فعل خود نیز می دانیم، بدون اینکه فعل را دوتا فعل کنیم و می گوییم چشمم او را دید و گوشم آن را شنید و اعضای بدن من چنین و چنان کرد و این نامه را دست من نوشته و این نقشه را بندهای انگشتانم کشیده، و در این حال می گوییم من او را دیدم و آن را شنیدم و چنین و چنان کردم و این نامه را نوشته این نقشه را کشیدم. همانطور که عمل اعضای ما کتاب ما هستند، عمل خود ما نیز هست، همچنین اعمال و اقوال ملائکه کتاب فرشته روح علیه السلامند، عمل و قول خود روح نیز هست، برای اینکه ملائکه تابع او هستند و هر چه می کنند به امر او می کنند. و به همین اعتبار است که می بینیم خدای تعالی قبض ارواح را که ملائکه موکل بر ارواح مباشر آنند، عمل خودش و هم عمل آن ملائکه دانسته، در عین اینکه آن را به فرشتگان مباشر نسبت داده و فرموده حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا. پاورقی یکم. و در عین حال آن را به ملک الموت که فرمانده و مطبوع آن فرشتگان است نسبت داده می فرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. پاورقی دوم. پاورقی ها یک. تا آنکه مرگ یکی از شما انسانها برسد، فرشتگان فرستاده ما جان او را میگیرند. سوره انعام آیه 61. دو. بگو ملک الموت که موکل بر شماست جان شما را میگیرد. سوره سجده آیه 11. ادامه متن. و در این حال همین قبض ارواح را به خودش نسبت داده میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها. پاورقی یکم. باز نظیر این جریان را در مسئله وحی می‌بینیم که یک جان را به خودش نسبت داده می‌فرماید انا اوحینا الیک، پاورقی دوم، و جای دیگر آن را به روح الامین نسبت داده می‌فرماید نزل به روح الامین علی قلبک، پاورقی سوم. در جای دیگر به ملائکه کرام و صالح منصوب نموده می‌فرماید کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره، پاورقی چهارم. پس معلوم شد که بشارت دادن جبرئیل عین بشارت دادن مأمورین زیر دست اوست که جمعی از سادات فرشتگان و مقربین درگاه خدایند، چون قرآن کریم درباره ایشان فرموده انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، پاورقی پنجم. و ان شاء الله در تفسیر سوره فاطر توضیح بیشتر این بحث خواهد آمد. مؤید گفتار ما کلام خدای عزوجل است که در آیه بعدی می‌فرماید کذالک الله یفعل ما یشا، چون از ظاهر آن برمی‌آید که گوینده آن خدای سبحان است، و در عین حال می‌بینیم که همین سخن را در سوره مریم در داستان روح به روح نسبت می‌دهد، آنجا که به مریم می‌گوید انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، پاورقی ششم. مریم می‌پرسد کجا می‌توانم فرزنددار شوم با اینکه نه بشری با من تماس گرفته و نه خود زنی زناکار بودم؟ روح در پاسخش می‌گوید کذالک قال ربک هو علی هین، پاورقی هفتم. پاورقی ها یک، خدا جانها را در هنگام مرگشان می‌گیرد. سوره زمر آیه 42. دو، ما به تو وحی کردیم. سوره نساء آیه 163. سه، جبرئیل روح الامین فرشته بزرگ خدا را نازل گردانید و آن را بر قلب تو فرود آورد. سوره شعرا آیه 192. چهار، چنین مکن که این قرآن تذکاری است تا هر که بخواهد آن را یاد بگیرد. تذکاری است که در صحیفه های ارجمند والا و پاکیزه به دست نویسندگانی گرامی و نکوکار نوشته شده. سوره عبس آیه 11 تا 16. 5. این سخن فرستاده کریم است که دارای نیرو و نزد خدای صاحب عرش دارای مقام و منزلت و مطبوع جمعی از ملائکه و در همانجا فرمانده ایشان و امین خدای تعالی است. سوره تکویر آیه 21. 6. من فرستاده پروردگار تو به سوی تو هم تا فرزندی پاک عطایت کنم. سوره مریم آیه 19. 7. رسول حق از زبان بی زبانی خدا گفت این چنین کار البته خواهد شد و بسیار بر من آسان است. سوره مریم آیه 21. ادامه متن. مطلب دیگر این که سخن گفتن ملائکه و روح با مریم دلالت می‌کند بر اینکه آن جناب محدثه بوده، بلکه جمله فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پاورقی یکم، که در سوره مریم آیه 17 است و مربوط به همین داستان است، دلالت دارد که مریم علیها سلام روح را با چشمان خود دیده، نه اینکه تنها صدای او را شنیده باشد. و ما ان شاء الله ادامه این بحث را در بحث روایتی آینده می آوریم. پاورقی یک، ما فرستادیم به طرف او مریم، روح خود جبرائیل، پس ظاهر شد بر او مثل بشر. سوره مریم آیه 17.